کیمیای وصال. به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب مراتب یقین شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر علمای عرفان دارای سه مرحله است، به توضیح مبسوطی پیرامون دو مرحله اول یقین یعنی علم الیقین و عین الیقین پرداختند. در این برنامه استاد ارجمند به توضیح مبسوطی پیرامون مرحله سوم یقین که همان حق الیقین است می‌پردازند و ضمن بیان این مطلب که مرحله حق الیقین در واقع همان مقام فنای فی الله است و درجه بالای این مرحله مختص به وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و درجات بعدی متعلق به ذوات مقدسه معصومین و انبیا علیهم السلام و اولیاء الهی است، تذکرات مهمی را با استناد به آیات و روایات در این باره ایراد می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحله سوم که باز از اشارات خود قرآن استفاده می شود، مرحله حق و یقین است. البته به یک نظر مرحله چهارم با اون ترتیبی که پیش می آمدیم و به یک نظر که حقیقت هست، مرحله سوم از یقین است. مرحله سوم از یقین دیگه کاملا به قول معروف چون قلم اینجا رکی سر به شکست است و مثلا جای صحبت های لفظی چندان نیست. اجمالا باید گفت که این مرحله از یقین یعنی مرحله از علمی که انسان به حقایق میرسد و نامش علم یقین است، از مراتب یقین است، علمی است که از طریق فنا و توحید پیش میاد. من به صورت سوال اینجا مسئله را سوال میکنم، گرچه سوالی که من میکنم جواب شما میدهید، بعض نتیجه گیری که میکنیم باز یک تصورهای ذهنی است و حقیقت غیر از این است. کسی که در مقاودیت به مرحله فناء فی الله که اسمش را زیاد شنیده ایم و گفته ایم و به توحید اصلی برسد، فانی فی الله باشد، همه مراحل فنا را تعیین می‌کند، فانی فی الله باشد، خوب دقت کنید، فانی فی الله خبری دیگه از خود او نمونده، خبری از خود او نمونده، او آمده دیگه از من خبری نمونده. مرحله فنا، فنا همه مراتب را بالا بره، فنا فی الله. کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، به اصل توحید رسیده، فانی فی الله شده به تمام معنا. اگه فانی فی الله شده، خوب تصور بکنید، تصور ذهنی فقط، خدا به همه چیز، به همه حقایق احاطه کامل به تمام معنا دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ شما الان منو میبینید، از نزدیکم میبینید، این دیدن شما منو یقینیست دیگه، از مراتب عین الیقین هم هست، از نزدیکم چیه؟ منو میبینید، یا علم الیقینیست عین الیقین، یکی از این دو تاست. شما منو میبینید، فرض کنید یه مقدار از باطن من باخبرید، ولی آیا این دیدن شما و این اطلاع شما، خلاصه این علم شما به من ملو از نزدیک، حتی دیدنتون با اون احاطه که خدای من به من دارد چقدر فاصله دارد؟ با اون احاطه علمی ها قدرش زیاد است یا کم است؟ بله؟ بعد از اینجا تا خوشیدم به بیشتر، فاصله بین ما و خدا ترجمه میکنید؟ خدا من علم دارد، خدا من میبیند، ظاهر من احاطه دارد، باطن من احاطه دارد، شما همینقدر من علم دارید الان، یقینی هم این دارد، میبینید در دیدنتون، اما اون احاطه علمی که خدا به ظاهر و باطن همه وجود من به تمام معنا با سلسله اسباب دله، با مراتب، با همه اعماق، با اون اول، با آخر، با همه چیز، با روابط، اون احاطه علمی که خدا به من دارد و اون نزدیکی که خدا به من دارد که از خود من به من هم نزدیکتر است و نحن اقرب الیه من حبل الورید، نه از شما بلکه از خود من هم به من نزدیکتر و عالمتر و محیطتر هست، با خبرتر هست. خب علم خدا اینجور، علم شما و ما اینجور، آن کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، فانی کلا شده، علم او علم کیست؟ گفتی؟ علم خدا. اونجا حق الیقین، حق الیقین، ببینید کلمه شدت کلمه جالب است، حق علم. من بازالا اینجا شما سوال دارم، واقعا منصفانه بیاد، همه این عموم را صحبت کردیم، حقش این است اون یکی ها، حق علم دانستن و احاط پیدا کردن این است که خدا دارد، یا اونها چی میگفتی؟ کدامش هست؟ حقش اینه دیگه، حق دانستن، آن چه دانستن است، چه باید بگیم دانستن است، چه باید بگیم حق یقین است، همون است که خدا، علم خدا، احاطه خداست، و کسی که فانی فی الله است از این یقین چیه؟ برخوردار است. اون یقینی که در مرحله عین الیقین بود، اون یقینی که در مرحله علم الیقین بود، از اونام بگذرون پایین ترها، اعتقادات، علوم جازم که داشتیم، وقتی که داشتیم، نه همه علم بودن، اما اینها کجا؟ علم خدا کجا؟ و علم خدا، علم اون کسیست که فانی در خداست، اون یقینی که خدا خود دارد با احاطهش به موجودات و مخلوقاته، اون یقین برای اون کسی که فانی در خداست پیش میاد، و این حق و یقین است، یقین باید اونجور باشه. علیزا اینجا باید گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون که می گفتن مقام علی سلام الله علیه بالاتر از این هاست، از مرحله علم الیقین، عین الیقین اینها، و علی سلام الله علیه و حضرات معصومین و بالاخره اونها که خدا در این ردیف قرار داده، اگر غیر اینها کسانی باشند، ایده کمی اینها در حق الیقین هست، اینها که فانی فی الله هند و خبری نیست. امثال مثلا البته باز مراتب در جا خودش محفوظ است، چون ببینید من گفتم اول اینا کلیات است، از هر نوع شما برداشت کرده، خود حق الیقین مراتب دارد یا نداره؟ خود حق الیقین هم چیه؟ مراتب دارد، کما اینکه عین الیقینش مراتب داشت، کما اینکه علم الیقینش هم چی بود؟ مراتب داشت. حق الیقین هم مراتب دارد، اون که رسول الله صلی الله علیه دارد هیچ کس ندارد، چون فنایش فراتر از همه فناهاست و حجاب اکبر از خودش، و هر چه به هر کسی از انبیا و ائمه و دیگران و از کل مخلوقات اتازه بشود از حق واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ترجمه میکنید این واسطه رسول، اینا را بعدها انشاءالله خدا میکنه شما خوب میفهمید. عرض کنم که امام در صحبتش در عید قدیر میگفت که علی سلام الله علیه مظهر اسم جمع است به واسطه رسول الله. این خب حالا اهل صحبت میدانند که صحبت میکنه، اون به واسطه را باید بگرد اونجا، حالا خب شاید خیلی به فکر این بیواسطه یعنی چه؟ این بیواسطه تکلیف نیست، باید باشد. حجاب اکبر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چیزی به کسی، به موجودی، به هیچ چیزی نمیرسد مگر از طریق او. خب طبعا حق الیقین اصلش مال اوست، از اوست. فناء بالاتر، لقاء بالاتر، فناء فی الله میگیم. اونم فناء چه فنایی که اصلا ما حتی تصور ذهنی و ایناش نمیتونیم. خب دیگرانم و همچنین علی سلام الله علیه و ائمه، مثلا حضرت ابراهیم و امثال اینها که باز میدیدید امام میگفت که حضرت ابراهیم خیلی خوب گفتن، عیسی در باره حضرت ابراهیم درست نیست. یک سرون علا انفس نمید کنجاست انفس باشد. عیسی رو جاییست که من باشم و شما باشید، من باشم و تو باشد، وقتی منی نیست و تو نیست بوز دیگه مسئله عیسی تعبیرش درست نیست. خب به صورت در مقام فنا حق و یقین است، یعنی هم علم خداست، هم علم شخص است، هم شخص که فانی فی الله است. این مرحله بالاتر است، گفتم اصلش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم به علی سلام الله علیه و کسانی مانند ائمه، احیانا بعضی از انبیا در مراتب مختلف یا کل انبیا در مراتب مختلف. در هر صورت حق و یقین، حالا این هم قرآن اشاره می کنه رسول الله. اینجا من برای استفاده از قرآن این حقیقت را که گفتم یک توضیح دیگری هم عرض میکنم، بعد آیاتی در این زمینه میخوام. ببینید من و شما گاهی وقتی مسئله وحی اون که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله میشد را فکر میکنیم، چون نمیدانیم وحی یعنی چی و هیچ وقت هم نمیتوانیم بدانیم وحی یعنی چی. اصلا من و شما نخواهیم توانست بدانیم که وحی من اونجور که هست دار وحی هست دار یعنی چه. هر کسی طور خیال میکنه، یکی فکر کنم مثلا این وحی هست که میان به گوشش میخوانم، اینها نیست. اصلا خود یافتن وحی یا وحی یعنی چه مخصوص اهلش هست، از معماها و اسرار وجود است. اما با این همه فقط این نکته را من میخوام عرض بکنم، وقتی شما قرآن را میخوانید که در قرآن به اصطلاح قطعات همه قرآن را، همه قرآن وحی است رسول الله یا نه؟ وحی است دیگه. مثلا فرض فرمایید که در قرآن مثلا قطعه در آخر سوره مثلا قطعه میگم، اونجا که مثلا در جایی در سوره در جای مثلا در سوره میگوید که بهشت چنین میشود، بهشتی ها چنین هستند و چنان هستند و الی آخر، جهنمی ها چنین هستند و چنان هستند و الی آخر، بله یا همینطور. اینا میگیم وحی میشود، وحی را نمیفهمیم یعنیش، اما یه گوشش معنیش این است که یعنی رسول الله صلوات الله علیه در همون متن قرار گرفته یا نگرفته، در اون متن قرار گرفته، نه که بهش میاد خبر میدن مانند اون کلام به من و شما خبر دادن. خب به من و شما خبر دادن، ما هم یقین پیدا کرده. اینطور نیست وحی که بیان به گوشش خبر بدن، که مثلا در سوره اذا وقعه مثلا از باب مثال این نمونه بگم که روشن تر بشه. از باب مثال رسول الله صلی الله علیه و آله کل قرآن اینطوریه. مثلا در آخر سوره اذا وقعه میخوانیم که وقتی که انسان اون لحظات آخرش میرسد که بمیرد، که اون حالت احتضارش، حالت مرگ و احتضار، می فرماید که از آیات 88 تا 96 می فرماید فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، 88 تا 96 واقعه سوره زابقه. ببینید اینجور میگه فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اون مسئله مردن را مطرح میکنه، اگر اون کسی که میمیرد روح از بدنش قطع علاقه میکند، اگر از مقربین است در روح و ریحان و جنت چی است؟ جنت نعیم است. و اما این کان من اصحاب الیمین، اگر اونی که میمیرد از اصحاب یمین است، فسلام لک من اصحاب الیمین، بر او هم سلام از اصحاب یمین، سر دسته میگذرد. و اما این کان من المکذبین از زالین، اگر اونی که میمیرد از مکذب ها باشد، از تکذیب کننده های حق و حقیقت از اونها باشد که در زلالت هست. فنوزرون من همین بهش اون آتش گرم مانند آب را که روان است و مایع است آماده کردن و تسلیت و جهیم به جهیم میرسد. خب اینا را میگه، خب اینا که رسول الله میگه یعنی مانند اونست که به من و شما گفتند الان ما میگه اینطور بهش وحی میشد، یعنی تا یه شب دیگه مثلا میامد جبرئیل مثلا به گوشش میخونم تا به گوش ماها نمیرسه و بعدم از ترگوه به گوش ما میرسه، اینطور نیست. گفتم وحی نمیفهمیم چی، اما یه معنیش این است که رسول الله مثلا همین حالا که میفرماید در متن این هاست، دقت میکنید خدا در متن این جریان است که این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، یا در متنش نیست؟ خدا در عینیت و متن عینیش هست و همچنین در متن عینی این کان من اصحاب الیمین، خود دقت کنید فسلام لک من اصحاب الیمین هست یا نه؟ بله در متن عینی این هست که اما این کان من المکذبین از ظالم فنزلون من همین، که کسی که تکذیب بکنه موقع مردن نزول همین براش هست، این خدا بهش احاطه دارد به این جریان. رسول الله هم در مقام وحی به اقتضاء وحی در متن این جریانات هست به عنوان احاطه حق و یقینی به لحاظ فنا فی الله. خلاصه کرد وحی اینجوریست، آنچه به رسول الله وحی میشود در همه متن واقعیات هست، نه اینکه بهش میان خبر میده مانند خبر ساده، اینطور نیست. وقتی اینها را بیان میفرماید بعد میفرماید همین جای خوندن را میفرماید که این هازا له و حق الیقین، این که گفتیم برای شما این حق الیقین است، یعنی این که من به شما میگم به یقین، اونم در مرحله کجاش؟ در مرحله حق الیقینیش است. در متن جریان، در متن ما این واقعیت این است که من میبینم، که من مییابم، من در متنش هستم بإذن الله به شما میگویم این نهازا له و حق الیقین حسب به بسم رب کل عظیم. اینجا شما انشاءالله بعدها عارف میشوید، این نفترا بگم الان فکر نمی کنم براتون مفهوم بشه خوب، اما در وقت شگر عارف شدید یاد خیری میکنید که این نکته هم برای تو ممکنه راه گوشا باشد. اینجا به دنبالش خورم میگه فسبح بسم رب کل عظیم، حالا مشغول تسبیح اسم رب باش. این به لحاظ تجلی ربوبیت به معنی کامل و جمعیش در وجود رسول الله صلوات الله علیه هست که با مقام فنا را به دنبالش میآورد. این نکته هم باشد، فلذا شما در دو مورد کلمه حق الیقین را دارید، به دنبالش هم این کلمه است که فسبح بسم رب بکن از این تجلی ربوبیت در وجود او که تنها را به دنبالش میاد. به هر صورت خب میگه این هازا له و حق الیقین، حق الیقین است، این هازا له و حق الیقین. اول حقایق را گفت از مقربین این طورن، از اصحاب یمین اون طورن، مکذبین این طورن، این هازا این حق الیقین است. هازا معنی این هست یا نیست؟ هازا معنی چیه؟ این را کجا میگن؟ همونجا که حق الیقین است، این نهازا له و حق الیقین. انشاءالله که تلقین و درس اهل نظر به قول حافظ یک اشارت هست، انشاءالله این اشارت ها غافل نباشی تأمل روش بکنید. کردم اشارتی یا دیگر که مکرر نمی کنم. خب یک آیه، یه مورد دوم که بیش از دو مورد کلمه حق الیقین در قرآن به کار نرفته. در سوره طاقه از آیه 48 تا 52 می فرماید و این نحول تذکرتون للمتقین، این که ما می گوییم این که آوردیم از قرآن حقایق، اینا تذکره است برای متقین. و اینا لنعلم ان منکم مکذبین، ما میدانیم ایده از شما تکذیب میکنید. و اینه لحسرتون علال کافرین، و این تکذیب حسرت است بر کافرین، حسرت است بر کافرین، حسرت خواهد بود نه حسرت است بر کافرین. دقت بکنید، من دیگه با شما که یه خورده ذوق هستید بحث میکنم، این نهازا و اینه لحسرتون علال کافرین، این تکذیب حسرت هست بر کافرین. یعنی الان خودشون نمی فهمن، اهل حجاب نمی بینن، همین الان همین تکذیب براشون در پشت حجاب که برای رسول اکرم دیگه پشت حجاب ندارد چیه؟ حسرت و ناله هست. تا وقتی که حجاب رفت معلوم میشه. و این بعد میگه و اینه لحق الیقین، این حق الیقین است. اصد به بسم رب کل از این باز به دنبالش میگه اصد به بسم رب کل از خب محله چهارم از یقین بود که حق کل یقین است که گفتم من چهار محلش میگم. بعضی از عرفا خواستن یه مرحله پنجمی که من گفتم نمیگم ولی فقط اسمش میبرم که خواستن بگن حقیقت و حق کل یقین است نامش. ولی خب حقیقت این است که همین چهار مرحله است، اونم محلی اولش هم ما گفتیم قبول نداریم. حقیقت نسل مرحله در تقسیم بندی کلی اگر بخوان از اشارات قرآن خوب استفاده بکنیم، یقین سه مرحله دارد: علم الیقین، عین الیقین و چی؟ حق الیقین. گرچه هر کدام از اینها مراتب دارد و بین اینها هم مراتب بی نهایتی هست. حقایق است دیگه، هر بد انسان به حقایق به هر اندازه با عمل پیشرفت میرسد و اینا همش با عمل است. من در جلسه گذشته اشاره کردم که مسئله را در مقام تحلیل که چگونه برای انسان ادراکات بالاتر پیش میاد که اون ادراکات بالاتر موجب یقین در مراتب مختلف میشود، یا بفرماید یقین در مراتب مختلف را میآورد یا علوم در مراتب مختلف را میآورد، اون ادراکات بالاتر را که از طریق عمل در وجود انسان پیش میاد، عمل هرچه هست، اجماعش ما در اینجا پیدا میگیم، عمل هرچه هست برای انسان ادراک بالاتر میآورد. خوب دقت بکنید، درک بالاتر میآورد. درک بالاتر یعنی نوع دیگری از درک که پشت حجاب را از حقایق در ابواب مختلف انسان مییابد. دیدنی ها را میبیند، شنیدنی ها را چه میکنه؟ میشنود، نه با این دید نه با این شنید. چشیدنی ها را میچشد، یافتنی ها را مییابد الی آخر. با یک عبارت دیگه تکرار میکنم مسئله را: عمل، تزکیه، تجرید، تطهیر درون، به اصطلاح تهذیب دل، در وجود انسان شعور دیگر یا شعورهای دیگر پیش می آورد، ادراکات بالاتر پیش می آورد که با اون شعورها و ادراکات بالاتر ما از دانستنی ها و یافتنی های بالاتر چی می کنیم؟ بهره‌مند می شویم و این نامش یقین است. کلی مسئله را اگر بخوام در یک عبارت خلاصه بکنیم به این صورت می شود. خب من اگر از این چشم ظاهر را نداشته باشم، دیدنی های عالم ماده را میبینم؟ بله؟ نه. اگر گوش ظاهر را داشته باشم، شنیدنی هاشو نمیشنوم. ما یک سلسله ادراکات بالاتر داریم، اونم یک سلسله میگیم زیاد است، در مراتب مختلف، در مراتب مختلف. چشم بالاتر داریم، گوش بالاتر داریم، ذائقه بالاتر داریم، لامسه بالاتر داریم، عقل بالاتر داریم، یافتن بالاتر داریم. خیلی هاش هم اسم ندارد از شعورهای بالاتر، فقط باید گفت شعور بالاتر، یعنی اسمی که کلمه با کلمه تبدیل بیاد. چون اونها الان در وجود من و شما در پشت حجاب است. در پشت حجاب است یعنی بالقوه است، به اصطلاح علمیش یعنی در مرحله استعداد است. اینها با ریاضت و مجاهدت که در سلوک الالله پیش میاد، اینها از استعداد به فعلیت میرسد، تحقق پیدا میکند، فعلیت پیدا میکند، اون وقت اون چشم در وجود انسان تحقق پیدا میکند، اون گوش در وجود انسان چی میکنه؟ تحقق پیدا میکند. الان چون ما آن چشم را نداریم، اون قسمت از دیدنی ها را نمیبینیم، چون اون گوش بالاتر را نداریم، اون شنیدنی ها را که باید با گوش بالاتر شنید، ما اونها را چیه؟ نمیشنوید. مسئله به این شکل انشاءالله در مشاهدات و مکاشفات مبسوطا نرز میکنم. خب در اینجا من چند سطری هم از مثنوی بخوانم. اشارات هست به همون ادراکات بالاتر که در مراتب مختلف یقین با این آیات الهی در وجود انسان پیدا می شود و انسان پشت حجاب در مراتب مختلف پی می برد. می گوید که شد سفیر باز جان، باز معنی همون باز یعنی پرنده، باز که پرنده است، سفیرم که نداست. آیه در قرآن داره، حالا اصلا من اینو بگم یا خودم اشاره بکنم، شما در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که می فرماید که ابراهیم ستاره ها را دید، ماه را دید، آفتاب را دید، اینا را میگید، میگفت که این نیلا احب بول چی؟ آفلی. حالا اینا معنیش چیه؟ کاری ندارد، ولی اونجا که یقین ابراهیم را مطرح می کند و ملکوت را بود ارائه کردیم، نشان دادیم که همون در مراتب عالیه یقین برای ابراهیم سلام الله علیه، اونجا مثلا این لاحب الافلین را مطرح می کند. اینجا مثلا میگه که شد سفیر باز جان در مرج دین، سفیر همون ندا، نعره های لاحب الافلین. سالک اگر این نعره های لاحب الافلین را داشت، ریاضت را شروع کرد، آفلها را گذشت، آفلون چیزی که گروه می کند، چیز غیر از خدا که گروه چیه نکند، همه آفلند. سالش باید از اول نعره لاحب الافلین داشته باشد تا آخر. شد سفیر بازجان در مرج دین، نعره های لاحب الافلین. باز دل را که از پی تو میپرید، از عطای بی حدت چشم میرسید. وقتی این نداها به جا بود و دنبالش آمد، نداها را سالک سرداد، از عطای بی حدت چشم میرسید. باز میخوانم شعر را، باز دل را که از پی تو میپرید، از عطای بی حدت چشم میرسید، یا بینی بوی و گوش از تو سما. این میگه که از عطای بی حدت چشم میرسید، چشم بالاتر، دیدنی های بالاتر را میبیند، یا بینی بوی، وقت بویدنی های بالاتر را انسان چی میکند؟ استشم خالص دیدن نیست، چه اصلا هوای بالاتر هوایی رست میکند، انسان شامه بالاتر پیدا میکند، چشم بالاتر پیدا میکند، گوش بالاتر پیدا میکند و همچنین ادراکات دیگر. یا بینی بوی و گوش از تو سما، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود اون حس را فتور و مرگ و شیب، مالک الملکی به حس چیزی دهی، تا که بر حس ها کند آن حس شهید. خب یه جای دیگه فقط در سما، در سما میگه، سما، سما، البته این به یک اعتبار میشه گفت سما، به یک اعتبار میشه گفت سما، از چینجا باید سما بگیم. اولیا را در درون بس نغمه هاست، دقت میکنید، میگه اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. ولی وقتی ولی خدا در سرور پیش رفت، شنیدنی ها پیش میاد، صحبت ها هست، گفتنی ها هست، نداها هست و الی آخر هدایت ها هست، اشارت ها هست. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، نشنود اون نرمه ها را گوش حس، که از سخن ها گوش حس باشد نجس. این سخن های ظاهر وقتی گوش حس را دیگه مشغول کرده، این گوش حس اون نرمه ها را نمیشنود. در جای بگوید که همین گوش حس پرده اون گوش پال بالاتر است. اصلا مادام که این گوش حس را ازش گفتت نکردیم، اون گوش بالاتر باز نمیشود و همینطور چشم. و همینطور ادراکات دیگه. سخن مطلب در اینجا حالا زیاد است و در یه جا دیگه میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. واقعا حرفای خوبی بود. نغمه های اون نغمه ها که میاد همش حقایق را فقط در رابطه با این نیست که حقایق برای انسان مشروط میشه، یه قسمت از اون نغمه ها که اصلش همون هاست انسان را اولا اصلش در مسیر عبودی پیش میبرد. عجبم پیش میاد چه نغمه ها، چه اون نداهای غیبی، چه نداها که هاتف های غیبی و ندا کننده های غیبی، چه پیش بردن ها که اون نغمه ها دارد، چه نهیب ها که میزند، چه ذوق ها که ایجاد میکنند، چه پیش حرکت ها که در سال ایجاد میکنند. اینم اونجا ششار میکنه، میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. این همهاش در مراحل یقین پیش میاد. اولا گوید که ای اجزای لا، غیر خدا هرچه هست اجزای چیه؟ اجزای لا است. لا اله الا الله. نه همه من و شما و همه هرچه هست اجزای لا است. از این اجزای لا باید گذشت تا به الا رسید. این اجزای لا حجاب الا است، نه حجاب است. اینا را خوب گفته، این زلای نفی سرها برزنید. اینا را به خود سالک میگه، از خود باید خودی را پردن باید کنار گذاشت. این زلای نفی لا اله الا الله سرها برزنید، وین خیال و وهم یک سو افکنید. بعد مثل مولوی میگه گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. دیگه حالا نمیگم چی میگم. جان ها سر برزنند از دخمه ها. دخمه اینجا را میگن که انسان مخفی میشه. گوش را بعد میگه که حالا دیگه من نمیگم، اما گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. میگه تو اگر گوش تو خودت نزدیک بکنی میشنوی اون نرمه ها را. حالا اینم بازن اون از اون حرف هاستی برای من و شما هیچ معنی ندارد. میگه شما اگر گوش تو نزدیک کنید نرمه ها پوری در این عالم، برای من و شما این حرف هست دیگه. اما حقیقت هست، حقیقت هست، همه جا پور هست، پور از نرمه ها، نداها، گفتارها، دهنها مختلف. اونی که به انسان نهیب میزند، اونی که انسان را تهدید میکند، اون این که انسان را هدایت میکند، اون قسمت که انسان را به ذوق میآورد، اون قسمت که به انسان حقایق را ارائه میدهد، اون قسمت که انسان را از اشتباهات، اصلا عالم پر از گفتگوست. متاسفانه خبری فعلا در گوش ما نیست. خب اینم یک این در مراحل یقین پیش میاد که چند بیتی از مثنوی خوندم. در آخر امام صادق سلام الله علیه فرماید که ال یقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرماید یقین بنده خدا را به هر حال بالاتر و مقام عجیب میرساند. حال سنی و مقام عجیب. اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن عظم شأن الیقین. امام صادق فرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه از عظمت شأن یقین خبر داده است. این که نقل می کنم از مصباح الشریعه است. این از ذکر این دهو. امام صادق فرماید که رسول الله از عظمت شأن یقین این چنین خبر داد، اون وقتی که نزد او از یقین صحبت شد، نزد رسول الله ذکری آمد از یقین و رسول الله گفت که این عیسی ابن مریم علیه السلام، رسول الله گفت عیسی ابن مریم سلام الله علیه کان یمشی علی الماء، روی آب راه می رفت. فقاله یعنی چیز. امام صادق فرماید که نزد رسول الله که صحبت شد که می گویند عیسی در اثر یقین روی آب راه می رفت، رسول الله فرمود، امام صادق می گه رسول الله فرمود لوزداد یقینه، اگر یقینش بالا بود یعنی عیسی، لمشا فی الهوا، در هوا هم راه می رفت. تدل به هازا. بعد امام صادق فرمود که رسول الله با این بیانش به این حقیقت ما را دلالت نمود که ان رتب الانبیا علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین. رسول الله ما را به این حقیقت هدایت نمود که رتبه های انبیا با اینکه همه منزلتشون در نزد خدا بالاست، با این همه رتبه های انبیا در رابطه با حقیقت یقین با هم دیگر فرق دارد. چون عیسی گفت اینطور، صحبت شد عیسی اینطوره، هر بود اگر بالاتر بود در هوا را راه میرم. امام فرماد که از این استفاده میشود که مراتب یقین در خود انبیا حتی شیه در خود انبیا متفاوته. ولا نهایت لزیادت یقین علی الابد. بعد امام صادق فرماد که هیچ نهایتی برای زیادت یقین الالعبد الالعبد چیه؟ نیست. و مؤمنون ایزن متفاوتون، مؤمنینی که اصحاب یقین هستند هم مانند انبیاشتون متفاوتن، مؤمنین اصحاب یقین هم در یقین چه هستند؟ در یقین متفاوت هستند. من توضیحش رو قبلا یه گفتم دیگه، متفاوتون فی قوت یقین و ضعفه، در اشتداد یقین و در ضعف یقین. بعد هم امام شروع میکند به قسمتی از مراتب یقین در بعضی از مؤمنین اشاره میکند. من مطلب را دیگه این که عرض کردم به جماعت را باز تکرار میکنم، از مصباح الشریعه از باب یقین برای شما خوندم قسمتی از بیان امام صادق سلام الله علیه در یقین است. باز ما به آثار یقین نرسیدیم که خود این برای یقین را توضیح دادیم اجمالا، اما آثاری که یقین دارد از آیات و روایات چیست نگفتیم. شما انشاءالله خودتون اگر یه وقتی خدا خواست و آمادگیش داشتید در با مطالعه به آثار یقین که از اشارات آیات و روایات استفاده می شود در گفتار علما اخلاق هست انشاءالله مطالعه می کنید. البته اون اندازه که با مطالعه در میاد و الا آثارش عیناً چیزی که باید عیناً یافت. خب امیدوارم که انشاءالله خدا ما و شما را اقلن از اون مرحله اول یقین که همون گفتمش از یقین معلوم نیست باشد، از اون اعتقاد جازم بیشک و شبهه که از خطورات و وساوس و حدس نفس و اینجور چیزها هم بدون باشد، همیشه بهرمند بکنه، برخوردار بکنه، بقیهش رو بخشیدیم به اهلش. و السلام علیکم و رحمت الله.
نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من روز کجا که دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم جاره.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را پیرامون مرحله عالی یقین که همان حق الیقین است شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. همکنون با پخش تلاوت زیبایی از سوره مبارک تکاثر با صدای استاد شهات محمد انور برنامه را به پایان می‌بریم و تا دیگر برنامه شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.